أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقي الكلام من تتمة المباحث السابقة من العيوب المكتسب المرأة الموجب للفرد الإفضاء والعمى والرفض والزنا والحد بسبب الزنا. أما الإفضاء فالمعروف والنفى الخلاف في الجواهر والهدائق أنه في المرأة يجبز الفتح ويوجب خيار الرجل لفتح النكاح ودلت عليه صحيحة أبي عبيدة الحزاء الواردة في الباب الأول من العيوب والتدليس الرواية الخامسة. لا أشكال في تمامية هذه الصحيحة سندا ودلالة، وبدلالة هذه الصحيحة يقيد إطلاق مفهوم حسر في سيد الحلبي بقوله إنما يرد النكاح من الجنون والعسل والجثام والبرد. ثم يقع الكلام في العمى. العمى عيب مختص بالمرأة وثبوتها قبل العقد يوجب خيار الفسخ للرجل فسخ النكاح، وأيضا دلت على ذلك عدة نصوص بالغة حد الاستفادة، منها صحيحة داود بن سرحان الرواية الخامسة من الباب الأول من العيوب والتدليس، ومغسطب محمد بن مسلم الرواية الثانية عشر من هذا الباب، وخبره الآخر الرواية التاسعة في مرسل المغنى. فلا إشكال في هذه النصوص سندا ودلالة على جواز الفسخ بعمل مرأة الثابت قبل العقد، وبدلالة هذه النصوص ترفع الدية من مطلقات النفي مضافا إلى الشهرة العظيمة على كون هذا العيب مجبزا للفسخ. ثم يقع الكلام في الرتق، فهذا أيضا عيب مختص بالمرأة وهو التحام الفرج بحيث يوجب انسداد الفرج، انسداد مسلك الفرج، و يمنع من الدخول رأسا. هذا العنوان بلفظه وإن لم يرد في رواية من روايات الباب، ولكن ما دل من النصوص الواردة في العقل والقلب يدل على جواز الفسخ بعيب الرتق، إما بتنبيه الملاك القطعي بمفهوم المساواة او بالصحبا لان الموضوع في تلك الروايات موضوع الخيار انما هو انسداد مسلك الفرج المانع من الدخول سواء كان بعظم او لحم في فم الفرج او باطنه كما هو في القرن والعفر والرتبة ايضا من قبيل ذلك بل قال بعض الفقهاء كما في المسالك وغيره ان الرتبة اولى من العفل لان العفل لا يمنع من الدخول ولا يسد الفرج بالكلية رأسا لكن الرق يسده يسد مسلك الفرج رأسا ويمنع الدخول رأسا فهو اولى بالشمول ثم يضع الكلام في الزنا يعني إذا زنت المرأة قبل العقد هذا أيضا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء في أنه يجوز الفسخ أم لا فيه اختلاف شديد بين الفقهاء ولكن مقتضى التحقيق ثبوت خيار الفسخ للرجل إذا علم بزنا المرأة قبل العقد إذا علم بعد العقد أنه زنت أنها زنت قبل العقد يثبت له الخيار وذلك بدلالة النصوص الصحيحة البالغة حد الاستفاضة ولم يثبت إعراض المشهور عنها إذ لم ينسب إلى المشهور نفي الخيار فقع فيه الخلاف من أجل ذلك لا يؤبى ما قال في الجواهر من أنه لا منات من رفع اليد عن دلالة هذه النصوص لما دل من النصوص المستفيدة وفوق حد الاستفاضة على جواز النكاح الزانية بل المشهورة حتى والوجه في عدم اعتناء بما قال في الجواهر أن تلك النصوص إنما تنظر إلى جواز نكاح الزانية عن علم واختيار من جانب الزوج ولكن هذه النصوص يعني نصوص المقام إنما هي ناظرة إذا لم يكن الرجل عالما بزنا المرأة ودلست المرأة زناها عن الرجل ثم فهم الرجل بعد العقد فلا ربط لمدلول هاتين الطائفتين من هنا لا يصح ما قال في الجواهر والتحقيق ثبوت الخيار بزنا المرأة قبل العقد وأما الحد بالزنا أيضا قال به الشيخ المفيد وبعض الفقهاء بل في المسالك أن مشهول المتقدمين على ثبوت الفتح بحد بالزنا يعني إذا حدثت المرأة قبل العقد بالزنا بسبب الزنا ولم يكن الرجل يعلم ذلك ثم علم بذلك بعد العقد يثبت له الخيار خيار الفتح هذا نسب الفتوى بهذا المشهور في المسالك ولكن النصوص الوارد في ذلك يعني عمدتا وارد في أصل الزنا فقط رواية واحدة دلت على ثبوت خيار الفتح بالحد بالزنا وهي الرواية الأولى في الباب الخامس هذا الباب يشتمل على رواية واحدة وهي هذه الرواية دلت على ثبوت خيار الفتح حد الزنا ولكن هذه الرواية ضعيفة بوقوع سهل بن زياد في طريقها إلا أن نقول بجبر ضعف سنده بفتوى المشهور ولكن في ثبوت نسبة إلى المشهور الا ما قال في المسالك يعني فيه ندرم لان غيره لم يقل بذلك بل في الجواهر اصلا لم ينسب ذلك الى المشهور ولم يعتني بما حكاه ونسبه في المسالك الى المشهور وفي ثبوت هذا الفتوى عند المشهور المتقدمين بين في كلام وفي النسبة التي نسبها في المسالك تعامل ومن أجل ذلك لا يمكن الفتوى بذلك يعني بثبوت الخيار بين حد بالزنا واحتمال الفرق بين الزنا وبين حد بالزنا واضح فإن الحد يطهر الشخص الزاني بخلاف ما لو زنت المرأة ودلست عيبها عن الرجل فرق بينهما على أي حال لا بد من تعبد نصوص المقام النصوص المستفيدة السيئة دلت على ثبوت الخيار لزن المرأة قبل الأرض ولم ترد هذه النصوص ولم حتى ترد رواية واحدة سيئة لا ذلك إجمال كلام بو تفسير عيوبی هست که خب در ما تا به حال اینا رو متعرض نشدیم و در این جزء هم نیامده بحث نشده من دیشب اینا رو نگاه کردم یکی از اون عیوب افضاء هست افضاء یعنی مسلک رو مسلک زن رو اصطلاح از بین بردن و دو مسلک رو مسلک قول و مسلک رو فرض رو چیز کردن از بین بردن و هم چیز کردن بله یکی کردن و لذا این در روایات ذکر شده خلاف این از جهت رأی فقها مشهور همینه بلکه حتی نسبت عدم خلاف هم برای ثبوت عیب به این ثبوت برای ثبوت خیار به این عیب دادن این رو این نسبت رو بله در حدائق و جواهر و همچنین شیخ انصاری اینا همه نسبت عدم خلاف دادن گفتن لا خلاف و لا اشکال در این که خیار ثابت میشه خیار فرد به این عیب افضاء ثابت میشه نصوص هم صحیحه ابی عبیده حزا دلالت بر این معنا کرده که روایت پنجم از باب اول از ابواب تدلیس هست که در این روایت و ان عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعا عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب این روایت صحیح است ولو سهل بن زیاد ضعیف لکن دو طریق دارد یکیش سهل بن زیاد طریق دیگر عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعا عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبیده یعنی الحذاء عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا دلست العفلاء والبرساء والمجنونة والمفضات یعنی زنی که افضاء شده مخفی کردیم رو و من کان به ها زمانه ظاهره فا انها ترد علی اهلها من غیر طلاقه خب این هم روایت روشن هست و لذا مفهوم اون صحیح حلبی که در باب اول این ابواب هست که باب معذرت خواهم در باب اول حدیث ششم هست که انما ترد یرد نکاح من البرت و الجزام و الجنون و القرن و العفر که به اطلاق مفهوم دلالت کرده مفهوم هست بر نفی ثبوت خیار فصل به غیر این بله اربعه مذکوره یا خمسه مذکوره اون تغییر میکنه اون اطلاق در هر عیبی که نفس مستقلی بر ثبوت خیار فصل داشته باشه و لذا دیگه مقابله ای نیست فوقش اون اطلاق دارد و این باید اون رو تغییر میدهد مفهوم هست دیگه عرض کردم حجت هست بلا فرق بین حصر اضافی و غیر حصر حقیقی هر دو حجت هستن منتها حصر اضافی رو اضافی گفتن به لحاظ این که برخلاف این حصر یعنی شکسته شدن این حصر به وسیله یک دلیل دیگری که در مورد دیگری به سبب دیگری ذکر شده این اضافه میشد، یعنی به اضافه الی غیر اون موردی که دلیل دیگر دلالت کرده این حد ثابت هست، ولیکن در غیر موردی که به اصطلاح دلیل دیگری این حد رو شکنده و ذکر کرده در غیر مورد این حد به قوه خودش باقیه، فرقی نداره. بله، حد به منزله یک عمومی هست که مفهومش عموم دارد، اطلاق دارد و مثل هر اطلاقی اگر یک تغییر بکند اصل اون اطلاق از بین نمیبرد، توجه فرمودید، باقی هست به قوه خودش، منتهی در اون بوده که تغییر کرده رفعیت میکنیم. کل حسب اضافی از این قبیل هست، کلا به حجیت خودش باقی است در غیر موردی که مخالفت شده، مخالفتی ثابت شده با دلیلی، در غیر مورد از حجیتش باقی هست بر حجیتش. منتهی مراتب فوقش اینجا اطلاق ثابت میشد، اطلاق مفهوم حسره. خب این اطلاق تغییر میکنه به همین موردی که الان خارج شده و بعد از موارد دیگری که بعدن میاد مورد باید اون روایت عقد بکنیم، لکن در غیر این مواردی که روایات تصدیق کرده اون مفهوم حصر همون انما محکم هست و لازم میتونه دلیل بشه بر نفی هر عیبی که در نفس دیگری صریحا نیامده باشد. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم به شما که این در افضاء، پس افضاء هم نفی خلاف هست و هم دلیل قائم هست. اون وقت عیب دیگری که در اینجا هست عیب عما هست. عما هم باز لا خلاف ذکر شده، بلکه سید مرتضی ادعای اجماع کرده، در جواهر آورده هم نفی خلاف رو هم اجماع سید مرتضی رو. خب اینم الکلام آنچه که در مورد افضاء گفتیم در مورد عما هم همینطوره. در عما روایت بیشتری دلالت دارد، در اون فقط صحیح ابی عبیده بوده، اما در عمل مرعه یعنی مرعه نابینا باشد، البته اینجا نابینایی مطلق مقصود هست نه عبر، که حالا چشم باز باشد بسته باشد به هر نحوی نابینایی ملاک فقط باشد، این حق خیار ثابت میشد. نصوصی دلالت دارد هم بر این معنا، علاوه بر این که خب عدم اختلاف هست همون تقریب میاد. نصوص در همین باب هست، حدیث نهم این باب، محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن احمد بن محمد عن داوود بن سرحان را به صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام به رجل یتزوج المرأة فیؤتا بها عمیاء او برساء او عرجاء قال علیه السلام ترد علی ولیها. خب این هم دلالتش خیلی واضحه که یعنی به این عیب منفسخ میشه در نکاح، و لذا در اینجا اون قسمتی که دارد عمیاء فیؤتا بها عمیاء، این شاهد کلام هاست که کافی است، یعنی قبل از عقد این عمیاء بوده. روایت بعدی باز روایت مبسقه محمد بن مسلم هست و عنه، یعنی در اون روایت قبلی محمد بن حسن به اسنادی عن الحسین بن سعید میشد، بعد عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سماعه عن عبدالحمید که به خاطر محمد ابن سماعه این روایت مبسطه میشد، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال ترد البرساء والعمیاء والارجاء. العمیاء اون دو تا روایت شده، یکی صحیحه یکی مبسطه. علاوه بر این روایت دیگری بود به اسنادی عن عبدالحمید یعنی شیخ عن محمد ابن مسلم. عبدالحمید کسی است که امام علیه السلام تصریح به وصالتش کرده، گفته اذا کان مثل عبدالحمید فلا بأسه. قال ابو جعفر علیه السلام، در بحث قیمومیت هست این قضیه، قال ابو جعفر علیه السلام ترد العمیاء والبرساء والجزماء والارجاء. اینم دلالتش روشن، ملاحظه می فرمایید این دلالتش رو. بله، باز روایت مقنع هست که باز صدق نقل کرده ان العمیاء والارجاء ترد. این نصوص در حد استفاضه هست، بس این هم جای اشکال و خلافی نیست و نصوص هم دلالت دارد. بعد از عما میرسیم به عیب ردق، عیب ردق و اون رفت در مرعه، گفتن که این که فرج به اندازه گوش بیارد که مسلکش بسته بشد کلن و امکان دخول و واقعه نبوده باشد. اما در عفل این است که در باز هم رحم گوشتی یا یه قدهی داشته باشد که اون سخت بکند این به اصطلاح دخول را و موجب تنفر بشد. در قرن هم گفتن استخوان این چیزی در باطن رحم باشد که اون را مشقت بکند، سخت بکند. به لفظ رد در نسلی نیامده، اما به تنقیح ملاک قطعی بلکه بالفهوا گفتن که رد هم داخل میشه، گرچه در رد بین فقها یک اختلاف مایی هست که در اونچه که در جواهر هست این است که ایشون از کشف اللسان نقل کرده که مشهور این است که به رد هم این عیب این خیال فصل ثابت میشه. از کشف اللسان ایشون شهرت رو نقل کرده. بعد درست که لم نعرف احدا تردد فیه قبل المصنف، این کلام کاشف اللسان هست که میگه که من ندیدم کسی تردد بکند. توجه فرمودید. و عمده نص هست که نص عرض کردم در مورد قرن اومده، در مورد بفرمایید که عفل اومده، لکن در اونجا اینجا اینجور دارد: سألت عبد الله السلام رجل انتظر به جمرأت فوجد به ها قرنم قال علیه السلام فقال هذه لا تحبل ولا یقدر زوجها على مجامعتها و یرد على اهلها صادرتن ولا مهر لها. البته این ملاک داده که امکان مجامعت نباشه، منطقه مراتبی عدم امکان مجامعت مثلا یه موقع به خاطر یک مریضی هست، توجه فرمودید، یه موقع نه به خاطر بسته شدن مسلک فرج هست. در این نصوصی که در مورد قرن و اصل وارد شده این موضوعش بسته شدن هست، پس یقیناً و قطعاً اون عدم قدرت بر مواقعی که ناشی شده باشد از بستن مسلک، این موضوع ثبوت خیار فصل در این دو طائفه از نصوص هست. لذا در رد هم چون هر دو موضوع رو دارد، هم عدم امکان مواقعه اونم به خاطر بسته شدن مسلک هست، لذا احتمال فرق دیگه بین رد و بین عفل و قرن نداشتن. مشهور و حرف بسیار درستی هست، بلکه در مسالک بعضی گفتن که رد به نفع فهوا هست به خاطر اینکه اونا بالکل بسته نمیشد، ولی مشقت دارد لیکن این بالکل بسته میشد، نه مطلق عدم قدرت بر جماع ولو هر مریضی دیگه. نه، این موضوع این روایات نیست، موضوع این روایات اون عدم قدرت بر جماع ناشی از بسته شدن مسلک هست. اتفاق فرمودید بله، ولی خب عبارتش ادامه دارد دیگه، ولا یقدر و علا زوجها، فقط اون نیست، یعنی معلوم میشه که لا تهبلش ناشی از این سبب هست، مهم این سببه. لا یقدر و علا زوجها علا مجامعتا، ما میدانیم که این لا یقدر در این مورد به خاطر چی هست؟ آقا بسته شدن مسلک، نه یک مریضی درونی دیگه. بله بله،
و علمان و شرعی علمان العبدی وقتی که تو مانه شرعی تو ضرر خوب و نقش کشته میشه مثل مانه عبدی باید به اینجا نمیشه.
اون قاعده اصلا به این مطلب هیچ گونه ارتباطی ندارد، هیچ کسی هیچ فقیهی اون قاعده رو اینجور تعریف نکرده. اون علمانه مانه از ثبوت تکلیف، نه مانه خارجی از دخول یا عدم دخول، اون مانه ثبوت تکلیفه، اون مانعی که تکلیف رو به اصطلاح منتفی می کند تارتن عقلی هست، مثل اینکه لم تجد ما ان فتیمم سعیدا طیبا، که انسان هرچی بگردد خودش بکشد در یک بیابان برهود نمیتوند که پیدا بکند آبی، این مانع عقلیه. اون وقت مانع شرعی است که آب هست مریضه، گفتن این مانع شرعی مثل مانع عقلی چطور تکلیف به حضور منتفی می کند، این همونجور، این رفت مقام ندادستن. خب بله بفرمایید.
اون قاعده من پیشم کلمان اولی کلمان
نه عکسشه نه 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 مانع شرعی علتش این است که ما وجدانن آب رو داریم، اون وقت این شبه به ذهن میاد که خب آیه گفته فلان تجد ما ان، خب اینجا که الان وجد ما ان، ما که هست که، پس آیه نباید این رو شامل بشه. فقها آمدن برای دفع دخل این شبهه گفتن مانع شرعی هم در حکم مانع عقلی است، داخل در نطاق همون لم تجدو میشد. کسی که آب دارد و مانع برای استعمال دارد، مثل کسی که از آب چی آقا نداره.
مانع شرعی خود در نفسش بیان شده، مانعیت چیزی از یک حکمی به نیازی نیست که دوباره مدلل دیگه.
برای همین این مانع شرعی کلمان عقلی اصلا در نفس نیومده، تعبیر فقها به خاطر همون دفع دخل نیست که گفتم. بله فقها خواستن که اون دخل رو چیکار بکنن آقا؟ دخل بکنن. بله در جمعاً بین همین نصوصی که در موانع شرعی اومده بین اون آیه شریفه که لم تجدو باشد. بله حد بکنم خدمت شما که در این قضیه پس بر میگردد به تنقیه ملاک قطعی بلکه فهوا. لذا در جواهر بعد بحث مفصلی در این باره آخرش به این نتیجه رسیده، بله ظاهر دخوله فی العفل، بلکه ظاهر این است که این رفت داخل میشد در عفل، لانه هو کون الفرج ملتحما على وجه لیس للذکر مدخل فیه، و من هنا حکم فی التحریر على ما قیل بمرادفته له. توجه فرمودید؟ حالا در حدایق آورده که از بعضی از فقها که اونو اصلا گفتن اولاد به شمول، بله همین تعلیلی که تازه خدمت شما گفتم، این هم از رق میموند زنا.
این رو نفهم بود که اگر این رق در همون خواهد بشه
فرق نداره،
فرقش نگه که در بحث فرق بشه فقط در حشفتی داخل بشه این دیگه فرق
نه. ملاک این است که به گونه ای باشد که این اصل دخول امکان نداشته باشد. ممکن است که منشأش در اون بحث می باشد به حدی تورم بوده باشد که اصلا دخول امکان نداشته باشد، ممکنه اتفاق فرمودید. ما موضوع رو فقط عدم امکان دخول گفتن، الرزق التحام الفرج، فهم و بطن جدا نکردن، التحام الفرج بحیث یمنع ان الدخول رأسا، بعضی دارن اصلا اینطوری اتفاق فرمودی. بله اگر دخول امکان داشته باشد بدونه، یعنی بشد دخول داشته باشد، گفتن اصلا اون از قبیل رد نیست، عیب هست ولی از قبیل رد چی آقا نیست. بله ملاک اونه که بسته شدن به کل هست به گونه که امکان نداشته باشد. عرض بکنم خدمت شما که حالا اگر زنا باشد چی؟ در مورد زنا اختلاف شدیده. مرحوم صدوق در مقنه گفته که از عیوبی است در زن که موجب فسق میشد، توجه فرمودید، و ابن جنید هم همینطور گفته مطلقا. حالا چه به اصطلاح، البته صدوق گفته که قبل دخول ثابت باشد، ابن جنید گفته فرق نداره، قبل دخول، بعد دخول، قبل العقد، بعد العقد، چه مرد باشه حتی چه زن باشه، بله گفته فرقی نداره که این زنا فرق نداره، به طور کلی این موجب جواز فسخ میشه، فسخ نکاح میشه. این از ابن جنید مفید و جماعتی اینا گفتن خود زنا نه، حد زنا موجب جواز فسخ هست، توجه فرمودی، بلکه صاحب حدائق در از مسالک نقل کرده که مسالک گفت مشهور اصلا بین متقدمین که حد به زنا، یعنی اگه این مرد محدوده به زنا بشد و بعد از عقد کش بشد این جرفت ثابته، این مشهور بوده بین متقدمین، در خود زنا نه در حد زنا، و درست عکسش مشهور شد بین متأخرین. متأخرین کلان مشهورشون گفتن نه این موجب حد نمیشه. این حاصل تحریر اقوال در مقام. بنابراین در مورد خود زنا مشهوری به نفی و اثبات نسبت داده نشده به مشهور، چه قدما چه متأخرین، اما در مورد حد زنا در مسالک مشهور رو به متقدمین نسبت داده و به متأخرین عکسش رو. این در تحریر اقوال. حالا بیایید نصوص رو ببینید. در نصوص بابی در وسائل، باب 6 از ابواب عیوب تدریس، نوشته باب حکم ظهور زن از زوجه و حکم زناها قبل دخول و بعده. روایت اول، محمد ابن یعقوب عن ابی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، که روایت صحیح هست، هر چه تعبیر کردن حسنه به خاطر ابن ابن هاشم لیکن صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن المرأه تلد من الزنا ولا يعلم بذلك احد الا وليها ايسله له ان يزوجها ويسكت على ذلك اذا كان قد راى منها توبه معروفا، که مرأه تلد من الزنا، تلد من الزنا حالا یعنی که بچه میاره از زنا، یعنی خودش زناکاره. این مقصود این، بله نگفته تتولدو، بله
بچه زنا باشه،
نه 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 نه، امیشه تتولدو، تلدو یعنی بچه می آورد از زنا، یعنی خودش اهل زناست. اتفاق کردی؟ بله. ولای علام بداله که الا احد الا ولیوها، خب ولیش میدونه با خودشو، بعد شوهر بیچاره اومد ازدواج کرد، بعدم متوجه شد که چه مصیبت و بلایی به سرش اومده. بله. اون وقت داد که آیا ایس له له ان یزوجها و یسکت علی ذلک اذا کان قد را منه توبه تن و معروفا. خب پدرم تفسیر پدرم بید که این توبه کرده، خب دارش دیده خوارش خبر داره این دختر توبه کرده و لخه به شوهر دیگه نگفته، حالا بعدا شوهر فهمیده. فقال ان لم یذکر ذلک لزوجها ثم علم بعد ذلک فشاء ان یاخذ صداقها، اگر خواست این زوج خب صداقشو به اصطلاح میگیره، من ولیها به ما دلت علیه کان ذلک علی ولیها و کان صداق الذی اخذت لها لا و کان صداق الذی اخذت لها لا سبیل علیها به مستحل من فرجها و انشاء زوجها ان یمسکها فلا بأسه. اون وقت دارد که اگر خواست این رو ولش بکنه و اون صداق هم که بهش داده از اون کسی که صداقش گرفته ولی گرفته صداقش ازش میگیره این زوج. توجه فرمودید؟ بله. منتها چون فرض روایت اون زمانی است که این زوج دیر متوجه شده، یعنی بعد از دخول متوجه شده، در حالی که بابت این دخول، مابدای این دخول، این صداق این زن رو هم بهش آقا میده البته، ولی خب این رو طلاقش چیزیش میکنه، رهاش میکنه. اگر هم خواست یمسکها فلا بأس، اگر خواست اون رو بگیره اشکالی نداره، بحثی نداره، یعنی خیار دیگه، به اختیار خودشه. این روایت دلالت بر ثبوت چی داره آقا؟ خیار داره. خب این روایت در دلالتش جای شک نیست. نه دیگه، این چون تعبیر طلاق رو نیاورده، همین که گفته نه، همین که گفته که اگر خواست بله فشا ان یعخوزه صداقه ها من ولیه ها صداقش رو بگیره و اون طلاق که باید مهر بده همه رو که نه دیگه، طلاق هر جا مطرح میشه یه نکاح صحیحه، اگر دخول چه تمامش باید بدن، اگر قبل از دخول نصفش باید بدن. همین که دارد که این صداق رو بده، این یقینا طلاق نیست و علاوه بر این لفظ طلاق هم ذکر نشده، اینا قطعا ناظر به طلاق نیست. این یک روایت. بعدی صحیحه فضل ابن یونس هست، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسن ابن محبوب عن الفضل ابن یونس تصریح شده به وثاقتش و قال سألت ابا الحسن موسى موسى بن جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، هنوز دخول نکرده، فزنت. حالا اینجا بعد از عقد قبل از دخوله، توجه فرمودید؟ این همون مفتابه صدوقه که صدوق فتوا داده بود که اگر قبل از دخول باشه این زنا، این عیب بله موجب جواز فسخ میشه. قال علیه السلام یفرق بینهما و تحد الحق ولا صداق لها، هم تفرقه میشه یعنی فرق میشد و همین که صداقی هم برای این زن نیست و حد هم میدون. خب این دلالت بر مجوز بودن فسخ میکنه انفساق، یعنی اصلا به نفس این عیب این نکاح منفسخ میشد باطل میشد. توجه فرمودی؟ بله ترد. ولی خب یقینا اون جایی که خود مرد راضی باشد رو شامل نمیشه، یقینا به معنای خیار و فسخ. ترد یعنی یجوز رده، این معناشه. ولذا اگر چنانچه این شوهر بخواد اینجا راضی باشد که با این زن ازدواج بکند، حالا فهمید و زنا کرده قبلا، هیچ اشکال نداره، چون اساسا روایات متواتر داریم در باب 12 از ابواب مصاهره و باب 7 از ابواب متعه، روایات متعدد داریم فراوان که اصلا با زانی مشهوره ازدواج جایزه. و فوقش این یه بار زنا کرده، اون زانی مشهورش هم بود ازدواج جایز بوده. لذا به قرینه اون روایات قطعی اینجا هم میشد که اگر مرد بخواد رد بکنه او رو بدون مرد، هیچ عیب نداره، میتونه رد بکنه، اصلا اون زن هیچ استحقاق مهری هم چی آقا نداره. متع و غیر متع وارد شده، گفتم به شما که بر نه حالا نوستو چه بخونیم. بله بفرمایید. نه دیگه گفتم به شما که اگر طلاق داده بشه دیگه استحقاق مرد پیدا میکنه، وقتی گفته لا طلاقه دیگه این طلاق نیست، یا فرق یعنی که اصلا جدا میشن هیچی بدون طلاق. نه اگر طلاق باشه هیچ طلاقی نیست مگر اینکه اون نکاح صحیح باشد، وقتی که نکاح صحیح شد هم استحقاق مرد به وارد دخول هم اون رو هر دو رو پیدا میکنه. بله نه اون مهر دخول رو، اما اون مهر عقد رو باید بگیره. حالا فرض این که فرض، ولی که این درست هم نیست به خاطر اینکه این در اینجا اصلا بله این هنوز دخول نکرده تا اینکه به خاطر دخول مهر بگیره، ولی که اون مهری که اتفاق مفت لا صداقه بابت چی است آقا؟ عقده. بله اگر عقد صحیح باشه قطعا اون مهر بابت او ثابته. نه مرد رو از بین نبرده، او اقدام به ازدواج کرده اول، همون اول قبل از اینکه زنا بکند اون مهرش ثابت شده بود دیگه. فرد تکرار نکنید. نه این اقدام بعدی به زنا اون عقد رو از بین نمیبره، واقف نمیکنه، عقد
نمیکنه،
ولی مهرش رو تایید میکنه. نه اگر چنانچه این عقد صحیح باشه، در این فرض داریم میگیم، خب وقتی که صحیح بود معنای صحیح این است که معنای صحت، کسی که فرض میکند که این عقد صحیحه، دقت میفرمایید چی میگم؟ کسی که فرض میکند این عقد صحیحه یعنی این زنای این زن این عقد رو باطل چی آقا؟ نکرده دیگه. توجه فرمودید؟ خب وقتی که باطل نکرده عقد صحیح، این مهر خودش رو قطعا داره. اما اینکه گفته لا صداقه، این کشف میکند از اینکه این عقد اصلا کلا چی شده آقا؟ باطل شده.
اقدام ایجاد سبب میاد دیگه،
ایشون میخواد بگه که این زنا سبب بطلان این
نمیتونه باشه.
فرض این است که این عقد صحیحه، فقط جوابش هم یک کلمه است، چون اگر ما بخوایم بگیم که این طلاقه، طلاق در فرض صحت عقد میشد دیگه، عقد باطل رو میشه طلاق داد؟
نه.
خب اگر اینجا به معنای طلاق بگیریم یعنی باید فرض بکنیم که این عقد چی است آقا؟ صحیحه. خب عقد صحیح قطعا مهرش رو نصف مهر رو باید چی آقا؟ بده. کسی که میگه عقد صحیحه یعنی این زنای این زن این عقد صحیح رو باطل چی آقا؟ کرده یا نکرده؟ نکرده دیگه. خب معلومه، از اینجا معلومه که لا صداقه یعنی حتی اون مهری که بابت عقد هست، البته این لا صداقه صداقه بابت چی است آقا؟ مهره، بابت دخول نیست. چرا بابت دخول نیست؟ واسه چی؟ واقعا که قبل از دخول دیگه، ولی دیگه فرض نیست قبل از دخول اصلا، واسه این مهری که مربوط به عقده گفته که اصلا منتفی میشد، معلوم میشه که این مرد عقد چیست آقا؟ باطله. و این زنای این زن کلن این عقد رو کلن اصلا باطل کرده، به خاطر این بطلان عقد است که مهری چی آقا نیست. حالا که عقد باطل شد، خب البته طلاقی هم نیست. بله اینجا تفریده هست.
این
آقا
اصلا
اختیار
نداره که بخواد اینو نگه کنه.
نه بله درسته، باطل میشه. یعنی عقد رو به قول معروف که ما فی نفسه این دلیل و این است که این عقد اصلا دیگه باطل هست، به اگر وقتی که صداق نباشه باطل هست. اینم همینطوره. یعنی اگر مرد بخواد او رو رها بکنه این حق رو داره، این عقد هم اصلا زمینه‌ای نداره، مثل موارد سایر عیوب دیگه. در موارد سایر عیوبی که مرد میتونست فسخ بکنه که مهرم ثابت نبود چطور بوده؟ این در واقع همین که او تقاضای ابقا نکنه، خود به خود این عقد چی میشه آقا؟ منفسخ میشه. ردم همونه، تعبیر رد و تعبیر یفرق و همه اینا به یک معنا هست. یفرق یعنی حکمش این است که این دو تفرقه میشن، یعنی حکمش این است که این رد میشه، هر دو یک معنا هست، بقی نداره. بله؟ نه، در مواردی که شاره گفته که یورد دو، که اگر حمله بر این میشد که این فصل و حد فصل برای این زوج ثابته، معناش این است که اگر او نخواد این زن رو، این به منزله فرق میشد، این عقد منفسخ میشد و اصلا صحیح نیست، به خاطر اینکه این مرد نخواسته و حتی صداق هم این استحقاقشو نداره، چون تدلیس کرده. اون تدلیس هست که این صداقش از بین میبره، و چون او اختیار کرده فسخ رو، به اختیار فسخ همان و انبطال این عقد چی آقا؟ همان. این که میگه یفرق یعنی یجوز و لزوجن یرده، توجه فرمودی؟ تفرقه ای رو ایجاد بکنه به فرق. این یعنی معناش اینه. سرش چیه؟ سرش این است که خب مرد اگر خودش بخواد، کما اینکه در اونجایی که زانیه هم بود جایز بود ازدواج او، اینجا هم فوقش زنا کرده اما مرد راضی است به ازدواج بکنه. اتفاقا در اونجا هم بحث داشتیم، در همونجا که اگر زن زنا بکنه بعد العقد مرد بخواد میتونه این رو بگیره. نصوص دارد، نصوص فراوان دارد، جمع بین نصوص و این نصوصی میشد که اینجا همون در واقع ناظر هست به این که اگر مرد فسخ رو اختیار کرد اینجا رد میشه و تفرقه میشه و یعنی جدا میشن و هیچ استحقاق به اصطلاح مهری هم ندارد. در فرض اختیار مرد هست. بله، لذا روایات دیگری هم که روایت قبلی هم که داشتیم این بود که اگر خواست میتونه. روایت قبلی هم دیدید که انشاء داشته، اینم همینجوره، اینم به همون معناست. روایت سوم این باب رو ببینید، به اسنادی هم اسماعیل ابن ابی زیاد، اسماعیل ابن زیاد یعنی سکونی، هم جعفر ابن محمد، ان ابی قال قال علیان علیه السلام فی المرأته اذا زنت قبل ان یدخل بها زوجها قال یفرق بینهما ولا صداقت لان الحدث کان من قبلها، یعنی معذرت میخوام، کان من قبله ها، چون این حدث که حدث زنا باشد از قبل خودش بوده، فلذا دیگه این صداق هم خودش، این صداق خودش رو تفوید کرده در واقع. بله، روایت بعدی رو ببینید دارد که بله، این روایت بعدی باز صحیح هست، گرچه در متن تحریر اومده به اسنادی عن حسین بن سعید عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن نبی عبدالله علیه السلام قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت قد زنت، بعد اینکه زواج کرد معلوم شد که این زن قبلا چیکار کرده؟ زنا کرده. قال علیه السلام ببینید، ان شاء اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق و مستحل من فرجها، خاص با زندگی میکنه، خب صداقش هم به صدا از میگیره بهش میده. ان شاء زوجها اخذ الصداق من زوجها ولها ولها الصداق به مستحل من فرجها.
میده
و انشاء ترکها در مقابل آورده و انشاء ترکها. انشاء ترکها، انشاء ترکها یعنی چی؟ یعنی زن رو رها میکنه، ولش میکنه. و خب اینجا دیگه صداقی هم در کار نیست. در مقابل ترکها چی هست آقا؟ اخذه هاست دیگه. بله اینجا اینطوره که ان رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها کانت قد زنت. خب این سببش در واقع اون مرد شده و این صداقی رو که داده به خاطر این تدلیسی که شده اون صداق رو میگیرد. این روایت هم دارد انشاء اخذها انشاء ترکها.
فرماش قبلی شما که فرمودید امکان نداره عقد صحیح باشه ولی صداق عقد نکاح.
بله گفتیم دیگه، گفتیم همین که اختیار کرد این رو، اختیار کرد، صداق ثابته برای نکاح.
زنها رو نگه میداره، صداقی هم که به ولیش داده پس میگیره برای عقد.
و خود زن این صداق رو میده به مستحل من فرجها ها استحل. بله
اولش میگه که باید صداق از ولی پس بگیره، بس عقد صحیح میکنه صداق هم داره پس بگیره.
اخذ الصداق من من زوجها، بله از اون میگیره. و لها از صداق به مستحل من فرجها، اون وقت این زن در مقابل این عقدی که مرد باش کرده به اصطلاح این صداق رو زن میگیره. این در چه فرد؟ نه دیگه و لها از صداق.
نه دو تا صداق، یه صداق برای مستحل من فرجها بره، یه صداق بسه اخذ نکاح.
نه اینطور
خود روایت رو فرض کرده، گفته اخذ
نکاح. روایت متنش اینه دیگه، ببینید روایت متنش اینه، انشاء زوجها اخذ صداق من من زوجها. یعنی که از اون ولی صداق رو میگیره.
کدوم صداق رو میگیره؟
همون صداقی که بابت این زن پرداخته.
صداق اخذ نکاح پس میگیره.
خب بعد داره وله از صداق به مستحل من ترجه ها. نه این معناش این نیست، معناش این است که در اینجا صداق رو از اون زوج میگیره، از اون ولی که ولی که تدلیس کرده. خب وقتی که گرفت اون وقت دیگه اختیار با خودشه، اگر خواست با این زن باشه لحظ صداق به مستحل من فرجه ها، اگر خواست باشه صداق رو بهش میده.
مثل این تمتع زن رو بهش برمیگردونه دیگه.
بله به مستحل من فرجه ها
این چیز همون رو باید بودونه که نخوادم باش باشه، اگه باش بکر کرده باشه باید صداقشو بده. این دو باید یعنی دو قسمت
عیب نداره، اما اصل این که اختیار دارد که با این زن باشد یا نباشد رو این روایت به صراحت دلالت دارد. منتهاش در مهرش اگر چنانچه باش یعنی دخول کرده اون مهر المثل اون دخول رو بهش میده، توجه فرمودی. اما اینکه اگر خواست این زن رو بگیرد مختاره، اگر خواست او رو رها بکند فرد بکند بازم مختاره، اینش رو این روایت به صراحت دلالت داره، جای شک و تردید چی آقا نیست. این روایت دلالت دارد بر ثبوت خیار، سند این روایت هم صحیح هست. حالا به خاطر اینکه رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن معاویه ابن وهب، طریق این معاویه معنی سندی خوندم صحیحه، برای که تو متن این رسائل طریقی که ذکر کردم و اول اون فیه ما فیه. عن القاسم عن ابان در نوادر احمد محمد ابن عیسی اومده که عن القاسم ابن ابان، عن القاسم ابن ابان باشد ضعیفه، اگر خود قاسم هم باشد، چون اکثر کسانی که حسین ابن سعید از اینا نقل کرده، حسین ابن سعید از 6-7 قاسم نقل کرده، منتهاش اونی که از همه بیشتر نقل کرده قاسم ابن محمد ابن جوهری هست و قاسم ابن محمد جوهری و یه قاسم دیگه هست که خلاصه از یکی 200 تا از یکی حدود 700 تا که هر دو اینا ضعیف هست. نتیجه میشه تو این سند ضعیفه، اما اون سند صحیحه. علاوه بر این چند سند دیگه هم ذکر شده که یک سند صحیح دارد، این روایت هم سندن درسته. پس این روایات همه اینها سندش درسته که خوندیم، دلالتش بر اصل ثبوت خیال و فصل هم قطعی هست. حالا اون دخولی که انجام شده محل المثلش رو ضامن هست که بهش بده، و الا اصل ثبوت خیال و فصل قطعی. حالا این نصوص رو با توجه به این مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده، گفته این نصوص رو نمیشه عمل کرد به خاطر اون روایاتی که در باب بطعه و باب مساره وارد شد که دلالت دارد بر جواز نکاح با زانیه. اون وقت این چطور میشد که پس بشه؟ این به خاطر همین ما باید دست بکشیم از مضمون این، نگاه بکنید به جواهر اشکالش ببینید وارد هست یا خیر. بعدن میاد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.